همه چیزش سراسر، حالا جنبه‌های شخصی همه چی داره البته، ولی جنبه‌های بین الاذهانی و اجتماعی و غیر شخصی هم داره دیگه. او افراد شد این تفرید. حالا من وارد بحث معرفت شناسی و علم شناسی اسلامی نمیخوام بشم. قرآن راجع به حوزه فلسفه علم و معرفت شناسی هم آیات متعددی داره که فوق العاده دقیقه. و من یه وقتی بیش از 100 آیه قرآن، 120 آیه قرآن فقط تو حوزه معرفت شناسی اپیستمولوژی یه وقتی که قرآن رو دور می‌کردم، اینا رو یادداشت می‌کردم، در حوزه معرفت شناسی دیدم چه دریایی از مفاهیم توی حوزه است که از اول همه سطوح علم و عقل رو، عقل ابزاری، عقل فرا ابزاری، عقل مفهومی، اینا همه، عقل در حوزه اخلاق، عقل در حوزه طبیعت شناسی، عقل در حوزه ماوراء الطبیعه شناسی، خداشناسی، اینا همه تقسیم بندی که کردم دیدم چقدر دقیق راجع به همه مفاهیم معرفت عقلی اسلامی در همه حوزه‌ها حضور داره، ولی در هیچ حوزه‌ای عقل بشر مطلق نمی‌شود. به یه آسیب پذیریاش هم توجه هست. منطقه از دیورم افراد نمیشه که آقا کم کم بگی اصلا عقل آشه هیچی نمیفهمه، همه چی بسته به تصمیم ماست دیگه. اینم این افرادی که الان، اون افرادی که غرب در قرن 18 به نام روشنگری روشن فکری کرد، مطلق کرد عقل تجربی رو و عقل فلسفی بشری رو، حالا تو قرن آخر قرن 20 و اول قرن 21 همه چی رو نسبی و شخصی کرده و اصلا تقریبا زده زیر میز بازی، زده زیر میز که اصلا آقا هیچی به هیچی، هیچی رو ما در هیچ موردی، هیچ چیز رو هیچ کس نمیتونه به کسی دیگه اثبات یا ابطال کند. اینم دیگه از اون وره بوم افتادنه، نه مطلق کردن علم تجربه و عقل بشر، نه کلن از اعتبار انداختنش، هر دوش غلطه. او حد درست همون حدی که قرآن بهش اشاره میکنه. حالا در علوم انسانی، همه علوم اجتماعی انسانی، همه علوم اساسا و از جمله در همین اقتصاد که ما داریم بحث میکنیم، توسعه اقتصاد، اینا ببین یه جنبه‌هایی مفاهیم عقل تجربی و ریاضی است. در آیات و روایات ما توصیه شده به این مقوله، به این معنا از عقلانیت، یعنی عقل ابزاری، تجربی، ریاضی، عقل اسلامی است. محاسبه بکنی، چطور آب رو مهار کنی، چطور انرژی ها رو تبدیل کنی به هم، چطور بهره‌وری رو زیاد کنی، هزینه رو کم کنی، مصرف عاقلانه، تولید عاقلانه، توزیع عاقلانه، اینا مفاهیم اسلامی سالا به تدریج به بعضی از آیات روایات اشاره میکنه. و اگر بشر خلاف محاسبات عقل ابزاری تجربی خودش عمل کند، طبق قرآن و روایات ما خلاف شرع هم عمل کرده است. یعنی شما مثلا دانشگاه آمریکایی مثلا رشتهاتون اغلب مهندسی و ایناست، توی یک رشته کار مهندسی داری میکنی، عقل ریاضی و تجربی به تو میگه که میخوای در حوزه تولید انرژی، نمیدونم سد سازی، کارخانه، چی هر کاری، هر رشته که دارید، هر کدومتون میگه باید این کارو بکنی نه این کارو، روش علمی و عقلانی روش الف است نه به. اگر شما به روش به عمل کنی، یعنی ریاضی و ریاضیات و تجربه علمی به تو میگه باید این کار رو بکنی، شما خلافش عمل کنی. شما در نگاه اسلامی فقط خلاف عقل و علم عمل نکردی، خلاف شرع هم عمل کردی. مثلا قرار بود یک سدی رو یه جوری بسازی که آب رو مهار کنه به جامعه، خدماتی که توقع به لحاظ علمی از سد انجام بده، شما محاسبات غلط کردی. البته عمدی ها، غیر عمدی که خب اشتباه همه میکنن، فقیه و فیلسوف و مفسر و قرآنش هم اشتباه میکنه، مهندس و پزشکش هم اشتباه میکنه، منطقه اشتباه باید اشتباه غیر قابل پیشگیری باشه، یعنی تو تلاش تو برای رفع اشتباه کرده باشی بازم اشتباه کردی، نه اینکه رها کردی و اشتباه کردی. اگه اشتباه یعنی خطا عمدی شد، آگاهانه شد، دیگه خطا نیست، خیانته. یعنی اگه جراح مریضش رو موقع جراحی برخلاف عقل تجربی پزشکی و تجربه جراحی که کاملا برخلافش باشه و هیچ حجت عقلی هم نداری، حالا یه وقت ممکن در یه لحظه خاص شرایط خاصی پیش آمده، در اون لحظه میگه الان من باید یه ابتکار رو بکنم، او باز فرق میکنه، محصول همون عقل و تجربه است. اما یه چیزی میدونه، دو تا چهار تا میدونه الان باید این کارو بکنه، خلافش انجام بده، این فقط کار غیر پزشکی و غیر علمی انجام نداده، این خلاف شرع هم انجام داده. صد رو یه جوری ساخت که این صد خراب شد، یا خراب نشد، اموال عمومی رو ضایع کرد، بیت المال رو به جایی که اینقدر بهره وری داشته باشه کاری کردی اینقدر بهره وری داشته باشه، این خیانت علمی است، خیانت شرعی هم هست. خب عقل ریاضی تجربی، عقل ابزاری نعمت الهی است، در حد خودش نه بیشتر و نه کمتر مسئولیت آفرینه برای متخصصه. این ممکنه در یه مکتب مادی توسعه و اقتصادی به کار گرفته بشه، یعنی غیر عادلانه، غیر اخلاقی، غیر انسانی، ممکنه در یک دستگاه فکری درستی به کار رفته باشه. از اینجا به بعد توسعه و اقتصاد اسلام غیر اسلامی واضح‌تر میشه. یکی از پس ارکان اقتصاد یا توسعه اسلامی یا تکنولوژی اسلامی، حالا با اینا قاطی بشیم با این اتاق بغلی، تکنولوژی اسلامی یه بعدش همینه که شما این روابط علی رو که یه بخشش هم روابط علی توسعه صنعت و تکنیکه، این روابط رو درست بشناسید و در مسیر ملائم با ارزش‌ها و جهان‌بینی قرآنی طبق اصول اخلاقی و حقوقی قرآنی و اسلامی به کار ببرید یا خلاف او به کار ببرید. اگر یه سند یا تکنولوژیه که فقط در مسیر ظلم و باطل به کار میره، او مطلقا میشه حرام. در تکنولوژی اسلامی و تمدن اسلامی سراغش نباید بشید. یعنی یه تکنولوژیه که فقط در مسیر مواد مخدر و فحشا و گسترش فحشا و نفوذ به حریم خصوصی افراد و ایجاد غفلت و فلان اینا به کار میشه. اگه یه سیستم، یه دستگاه، یه نحوه عقلانیت ابزاری هست که هم به درد حرام میخوره هم به درد حلال، اصلش حلاله، نحوه استفاده و به کارگیریشه که حلال و حرامش میکنه. این چیزیه که از مسلمات فقه ماست. اگر هم یه ابزاری، یه تکنیکی هست که فقط در مسائل حلال، مشروع، انسانی، معقول، یعنی در خدمت عدالت، در خدمت اخلاق، در خدمت برادری، در خدمت رشد مادی و معنوی به کار میره، این که دیگه وجه حرام هم نداره، کلن حلال میشه، استفاده حرام اگه نداره. تو حوزه ریاضیات هم همینطوره، ریاضیات و هندسه، اگر مبانی تئوریکش غیر توحیدیش، خب بله او غیر توحیدیه، متواد ثابت کنی که یه ریاضیاتیه که مبانی غیر توحیدی داره، باید این اثبات کنی که ریاضیات، ما یک جور نگاه ریاضی داریم که خلاف توحیده فقط. اما اگه گفتی آقا میشه یک نگاه ریاضی عددی کمی به یه عالم کرد، وقت این رو اگر منهای جهان بینی توحیدی به کار ببری، میشه نگاه صرفا مادی به عالم، جهان فقط مکانیک جهان است. اینجا میشه نگاه سکولار به علم، نگاه سکولار به طبیعت، به عالم و به ریاضیات. اما اگر این کمیت در خدمت و در کنار کیفیتی با نگاه توحیدی به این عالم سازگاره که هست و در اون مسیر در یک جمع، در یک ظرف مشترک دیده شد و تعریف شد و در این یک، یعنی مبانی پیشفرزها توحیدی بود، با این پیشفرزها و مبانی آمدی سراغ ریاضیات، سراغ صنعت یا سراغ هر چیزی و بعد در مسیر درست، هدف درستی هم به کار گرفتیش، یعنی تو عالم اقتصاد غیر از جنبه فنی و ریاضی و کمیش ها، یه چیزی داری به نام حقوق اقتصادی، حق و تکلیف اقتصادی. شما هیچ مسئله تو اقتصاد نداری الا که یه جوری به مباحث حقوقی مرتبط میشه. از این هم یک جای دیگه، پس یکی مبادی و پیشفرض هاست، روش به لحاظ معرفت شناسی است که آیا معرفت فقط تجربیه یا یکیش تجربیه. اگه وارد علوم ریاضی تجربی شدی، گفتی معرفت فقط شناخت، شناخت ریاضی و تجربی، غیر از اون ما شناخت نمیدونیم، خب این نگاه نازل و مادی به عالم میشه، یعنی فقط قشر مادی عالم رو داری میبینی. اگر گفتی ما این قشر مادی رو میبینیم، عقل ابزاری، ریاضی، تجربی قبوله، لازمه، ولی کافی نیست، به همه سوالات هم جواب نمیده، حتی سوالات مربوط به خودش هم نمیتونه جواب بده، احتیاج داره به یه عقل فرامادی. این توزیع معرفت شناسی و روش شناسی باز یه مرز بین اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی و هر کدوم دیگه از اینا، تمدن، تکنولوژی، اسلامی و غیر اسلامی. پیشفرضا دخالت داره، ها؟ روش شناسی، معرفت شناسی دخالت داره، تقسیم بر دو میکنه اینا رو به لحاظ نظری. بعد میای تو حوزه یک مباحث حقوقی قرار میگیری، یعنی شما وارد علم سیاست، اقتصاد، هر چی که بشی، یه سری مسائل حقوقی وجود داره. تمامی علم رو فرا میگیره. حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی. آقا تو پزشکی و مهندسیش هم که میری یه عالم مباحث حقوقی هست. حالا روش بحث نمیکنن ولی یک دریا مباحث حقوقیه. همونطور مباحث اخلاقی، اخلاق پزشکی میگن، اخلاق مهندسی ما داریم، اخلاق کارگردانی، اخلاق سینماگری، تو همه حوزه ها ما مباحث اخلاقی داریم. نه گفته میشه نه رعایت میشه. خب پس تمام علوم هم از جنبه پیشفرض‌ها و مبانی معرفت شناختیشون، هم از جهت نوع تعریف و تفسیر موضوع، هم از جهت روش شناسی در حوزه معرفت، اپیستمولوژی، درست شد؟ تقسیم میشن، یه تقسیمات تئوریک پیدا میکنه بین اسلامی غیر اسلامی. ما داریم راجع به اقتصاد و توسعه صحبت میکنیم. همینطور به لحاظ اخلاق اقتصادی، اخلاق توسعه، همینطور به لحاظ حقوق، حقوق متقابل طرفین، حقوق فرد و جامعه، حقوق دو طرف یک معامله اقتصادی، چه فرد چه جامعه. پس اقتصاد اسلامی به لحاظ حقوق هم و به لحاظ اخلاق هم تقسیم میشه به اقتصاد و همه علوم انسانی. ببینید این جمع‌بندی کنم، همه علوم انسانی اجتماعی و از جمله تمدن، هنر، سینما، تکنولوژی تا برسیم به اقتصاد، توسعه، سیاست، همه اینا، هم به لحاظی که پیش‌فرض‌ها و مبادی تئوریک آغاز علم، یعنی تعریف موضوعش، اون چیزی که تو بحث‌های منطقی مبادی تصوری و تشریقی و اینا میگن، اصول موضوعه، اصول متعارفه، اکسیوم‌ها، حالا اسمای مختلفی راجع به ابعاد مختلف، اینا نه در همه موارد لزومند، در یه سری موارد تفاوت‌های بین نوع اسلام و غیر اسلامی هست، یه مواردی هم کاملا مشترک. در حوزه ریاضی تجربی و عقل ابزاری بیشترین مشترکات وجود داره، شرطی که مبدا تعریف و قایتی که براش تعریف میکنی توجه داشته باشه. در متدولوژی و معرفت شناسی شباهتایی داره با غیر نوع غیر انواع غیر اسلامیش ها، و تفاوتایی داره. در بعد تجربه ریاضی شباهتایی وجود داره، حتما یه تفاوتایی هم وجود داره که معرفت محدود به اینا نیست. نکته چهارم، تفاوت چهارم تو حوزه چیه؟ حقوق. حقوق اقتصادی اسلامی غیر اسلامی داره. از منظر مارکسیستی سوسیالیستی حقوق اقتصادی که کیا چه حقوقی داره، مثلا اصلا مالکیت خصوصی باشه یا نباشه، تو نظام اقتصاد سرمایه‌داری، توسعه لیبرال سرمایه‌داری، حقوق اقتصادی با سوسیالیستی فرق میکنه. در اقتصاد توسعه اسلامی هم همینطور، قرآنی هم همینطور، شباهت هاییست و تفاوت هایی. پنجم چی؟ اخلاق. اخلاق سیاسی داریم، اخلاق اقتصادی داریم. توی حوزه اخلاقی هم نوع اسلامی و غیر اسلامی شباهت هایی با هم دارن و تفاوت هایی با هم دارن. دیگه چی؟ چی به ذهنتون میرسه؟ هدف. یه تکنولوژی رو با چه هدفی به کار میگیری؟ اینجا هم اسلامی غیر اسلامی میشه. ببین همین ابزار شنود، اون روز دیدم اس ام اس میاد تبلیغ کالا میکنن دیگه، حالا این چیزا هم تبلیغاتی شده. دیدم اس ام اس اومده میکروفون مخفی میفروشیم، نمیدونم دوربین مخفی میفروشیم، مزنه اینقدر اینقدر تخفیف میدیم، اینا خیلی قشنگ راحت، یعنی حراج کردن حریم خصوصی دیگران. یعنی شما دیگه هر لحظه با یک کسی نشستید سر چشمی تو ماشین یک سوالی ازت میکنه، همون لحظه داره فیلم ازت میگیره، خودت خانواده‌ات اینا ضبط هم میکنه، یه رب دیگه هم تو اینترنت همه دنیا دارن میبینن. خب این یه جور استفاده از یه تکنولوژیه، برای کسی حریم خصوصی باقی نگذاری، در حالی که از همین ابزار شما میتونی استفاده های دیگه رو، این کاملا به نفع بشریت. پس قایت و هدفی که تعقیب میکنی، خب حالا اینا رو فهمیدی، از اینا چگونه و در چه مسیری میخوای استفاده کنی؟ ما آیا وظایف، حقوق، محدودیت‌های اخلاقی یا حقوقی هم تو عالم بالاخره سیاست، اقتصاد، صنعت، مهندسی، پزشکی داریم یا نداریم؟ یک پزشک مریض به طور مطلق در اختیارش قرار میگیره، اعتماد مطلق میکنه، نوع بیماری، ریشه بیماری، او هر چی بگه او به حرفش میکنه. خب حالا اینجا میتونه مسلمانانه پزشکی کنه یا غیر مسلمانانه، میتونه خیانت بکنه یا خدمت بکنه دیگه. پس اینجا بحث حقوق و اخلاق هم پیش میاد. حالا لزوما اینجا لازم نیست بگی آقا پزشکی اسلامی غیر اسلامی فرقش چیه، که اگر رسیدی در مغز، در لایه چندم پرده چندم مغز رسیدی به یه قده، نمیدونم دیدی اینجوری یه قده نارنجی، اینجوری به کجا وصله، اسلام میگه الان اینو قیچی بکنم یا میگه قیچیش نکنم، این که اسلام که این چیزا رو نگفته، لازم هم نبوده که بگه. اینجا همون خدا به تو عقل داده، تجربه داده، شعور داده که ازش استفاده بکنه، نه اینکه آکبند تحویل بدی آخرش بگی آقا ما همه امانت دست نخورده بهتون پس دادیم. اینا رو اگه استفاده نکنی از عقل و تجربت، کفران نعمت کردی. البته در یک مواردی هم قواعدی هم واقعا ذکر شده عقلی و تجربی، حالا باید دید آیا مورد خاص بوده یا حکم مطلقه، اجتهاد برداره یا نیست، اصلا الزامی هست یا نیست، او بحث دیگری. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجهم. دوستان گرامی، برای بیداری تقدیمتون شد. تکرار این برنامه رو ساعت 13 میتونید از رادیو معارف بشنوید. برای این لحظه که ساعت 1:45 هست، باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم. نمایشی با عنوان زمستان است به مدت 15 دقیقه از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، تقدیم شما شنوندگان گرامی این شبکه دینی میشه.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
زمستان است.
انگاری امروز هم از دنده چپ با ما بلند شدن. آخه من موندم چه ایزوم تری به شما فروختم که اینطوری با من پدر کشتگی داری؟
آقا پرویز، شما ادامه حرفتونو بزنید.
کدوم حرف؟ دو تا آدم ناشتا و دهنه بوداده وسط طرف ما اومدن، نطخ ما کور شد دیگه.
به خدا به حرمت
آقا هاشم، حیف شما نیست دهن به دهن میشی؟
مخلص کلام آجقا، این روزا من به چشمم هم اعتماد و اطمینان ندارم، چه برسه به شما؟
خلافی از بنده سر زده.
راپورتای ناجوری از شما به من میرسه، علیه حکومت و اعلی حضرت همایونی و از این حرفا. برحال بهتر دست از پا خطا نکنید، با کسی برو بیا داشته باشید که سرشون به تنشون زیادی نکرده باشه، ملتفتید که آجقا.
ممنون از تذکرتون.
تذکر نبود، یه هشدار بود. بهتر هر کسی رو توی مغازه را ندید، از ما گفتم بود. خداحافظ.
شیطونه میگه بیخیال همه چیز شو.
هیچ وقت حرف شیطونو گوش نکن هاشم جان. خب چطوری استاد؟
خوبم الحمدلله، اومدم کتاب جدیدم رو بهتون بدم.
پس نوشتنش تموم شد؟
البته یه ویرایش میخواد.
باشه باشه، من در اولین فرصت میخونمش.
چای براتون بریزم استاد؟
نه، باید برم دانشگاه، بعد از دانشگاه میام پیشتون. خداحافظ.
خدا پشت و
خدا نگهدار.
راستی نرگس، تو پایان نامت چطور پیش میره؟
چی؟
حواست کجاست؟
میبینی که دارم وسایلم جمع. گوشی منو ندیدی؟
دور گردنت خانم دکتر.
وای میبینی این روزا اصلا حواست درست حسابی ندارم که. چرا اونجوری نگاه میکنی؟
چجوری؟
الهی من تو رو میشناسم، میدونم چه آتیش پاره هستی، از اون چشات معلومه که میخوای شیطنت کنی. خدافظ.
ای کجا میخوای در کمدتو ببندی؟
وای مگه تو حواس برای آدم میذاری دختر؟ خدافظ.
سلام برسون.
خانم دکتر
مار از کنه بعدش میاد، همه خونه سبز میشه.
سلام
دکتر تورانی، من وقت صحبت کردن ندارم، داره دیرم میشه.
یه لحظه صبر کنین خانم تدریان، یه لحظه.
بفرمایید.
من قبول دارم دخالت بی جایی کردم، کار شخصی شما هیچ ربطی به من نداشت.
خوبه حداقل متوجه شدی.
اون حرفایی که زدم از روی خیرخواهی بود، نه چیز دیگه ای.
بله،
دوست ندارم بین من و شما به خاطر موضوعی که چطور بگم، اشتباهی که من کردم، خصومت و عداوتی باشه. اومدم ازتون عذرخواهی کنم.
عذرخواهیتون رو قبول میکنم، ولی توقع نداشته باشین رفتار اشتباهیتون رو فراموش کنم.
هر کسی توی زندگیش اشتباه میکنه، حتی شما.
خب من دیرم شده بعد برم.
منم دارم همون طرفی میرم،
کلاس استاد مهرداد.
بعد از مشاجره با شما رفتم یکی از کتابه ایشونو خوندم.
خب
انسان وارسته و قابل احترامی هم.
میخواین تو کلاساشون شرکت کنی؟
آره، اشکالی که نداره.
کلاس من نیست که، کلاس استاد مهرداده.
فکر کنم داره دیر میشه، بهتره که بریم.
ما توی این چند جلسه‌ای که در این ترم با هم داشتیم متوجه شدیم که علم جامعه شناسی یه عینک تهی‌استکانی کلفت نسبت به رفتارهای اجتماعی و اتفاقات جامعه است، اهم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حتی خانواده که به عنوان عنصر کوچک در شکلگیری جامعه نقش بسزایی داره. خب صحبت از عینک کردیم، یعنی چی؟ شما بگید خانم خرمشاهی، منظورم از این عینک چیه؟ چه ویژگی داره؟
استاد درست دیدن، دقت.
متشکرم، دقیقاً. این عینک نگاه نقادانه و سازنده برای جامعه داره. اتفاقاً جامعه ما که این اواخر آبستن حوادث عجیب و غریبی بوده، بسیار جای نقد و بررسی داره.
استاد بحثای سیاسی سر کلاس براتون گرون تموم میشه.
خانم مینا صبوحی، تا زمانی که حصار نگرانی و دیوار ترس از جان دور سرمونو گرفته باشه، مطمئن باشید به هیچ جا نخواهیم رسید. یادتون باشه ما درس این رشته رو داریم میخونیم که بتونیم ایرانی پاینده درست کنیم. موفقیت یه پزشک برای درمان بیمارش در گام اول چی میتونه باشه؟
تشخیص بیماری.
پس در گام اول ما باید بفهمیم بیمارمون از چی رنج میبره.
بله،
متشکرم. خب دکتر تورانی.
بله استاد.
بعد از مرحله تشخیص مرحله بعدی چیه؟
مرحله درمان شروع میشه که این مرحله میتونه خب متفاوت باشه، آزمایش، تجویز دارو و حتی عمل جراحی.
سپاسگزارم. پزشک با کالبد شکافی میتونه جلوی خیلی از بیماری ها رو بگیره. یادتون باشه جامعه مثل بدن انسانه، سر داره، دو تا دست داره، دو تا پا داره، کافیه یکی از اینا دچار مشکل بشه. در جامعه شناسی باید مثل یه پزشک بتونی این بیماری رو درمان کنی. هیچ جراح ترسویی نمیتونه دست به تیغ جراحی ببره. باور کنید و قبول کنید که جامعه ما الان بیماره. چرا باید حادثه 15 خرداد اتفاق بیفته؟ اتفاقا خیلی هم از این زمان دور نشدیم.
استاد مطمئنا نابسامانی جامعه باعث شده این اتفاق بیفته.
بله، در این شکی نیست. اما برای به وجود آمدن این نابسامانی علتهای زیادی وجود داره. حادثه 15 خرداد زمانی کلید خورد که بحث اصلاحات ارضی شد.
ببخشید استاد، شما با اصلاحات ارضی مخالف هستی؟
شما موافق هستید خانم خرمشاهی؟
به نظر شما گذار از مرحله فئودالیسم به یه مرحله دیگه بده؟
این که پشت اصلاحات ارضی چه فکری خوابیده و از کجا این فکر اومده خیلی مهمه. ما در ظاهر قوانین و مالکان و رابطه ارباب و رعیتی و در سیستم فئودال یا دهقانی و کشاورزی از بین میبریم که شکل بسیار فریبنده ای هم داره.
مشکل کجاست استاد؟
مشکل فکرهای پشت پرده این سیستمه. تو واقعا فکر کردی کندی دلش به حال من و تو سوخته که داره از این طرح حمایت میکنه؟ اون به فکر جیب خودشه. بذارید راحت بهتون بگم، این طرح باعث میشه کشور ما کشوری بشه با سیستم سرمایه‌داری وابسته و مصرف کننده مصنوعات دنیای صنعتی با تولید در حداقل ممکن. یعنی ما فقط مصرف کننده هستیم، تولیدات هیچ.
استاد ببخشید، من با نظر شما مخالفم.
این حقو به شما میدم خانم خرمشاهی که با نظرم مخالفت کنی، ولی این حکومت همچین حقیو برای من قائل نیست.
استاد صحبتهای شما یه جور پیشگوییه تا نقد.
علائم بیماری باعث میشه پزشک تشخیص بده بیمار از چه دردی رنج میبره. یادتون باشه آیندگان راجع به ما قضاوت خواهند کرد، همینطور که ما به راحتی راجع به گذشتگانمون قضاوت میکنیم، ولی چه فایده؟ اون زمان دیگه دیر شده. اینو از من نشنیده بگیرید، ولی باور کنید تاریخ همیشه تکرار شده، ولی این آدماش هستن که تغییر کردن. از جلسه آینده میخواییم راجع به دولت امینی و علم حرف بزنیم و اتفاقاتی که در حال حاضر داره میفته. خب وقت کلاس تموم شد، میتونید برید. متشکرم، ممنونم، شما هم خسته نباشید. متشکرم.
ببخشید استاد.
بله
استاد، امیدوارم از حرفای من نرنجیده باشی.
من هنوز دیکتاتور نشدم که بخوام مخالفمو سرکوب کنم.
استاد میترسم این صراحت لهجتون کار دستتون بده.
یه حرفی امام حسین فرموده که بسیار جای تأمل داره، اگه دین نداری لااقل آزاده باش.
بله استاد، من راستی میخواستم شما رو برای مهمونیمون دعوت کنم.
خانم خرمشاهی، از محبت شما و الطاف جناب سرهنگ خرمشاهی بسیار سپاسگزارم. الان راستش درگیر نوشتن کتاب هستم، انشالله یه وقت دیگه. خانم تدیون، دارید میرید مغازه پدر؟
بله استاد.
صبر کنید با هم بریم. خب به جناب سرهنگ سلام برسونید. خداحافظ.
خداحافظ.
انگار رقیب پیدا کردی ستره. چیز بعدی که نگفتم، چه اینجوری نگاه میکنی؟
قبل از اینکه بخوای حرف بزنی فکر کن چی داری میگی.
باشه خب، حالا بریم دیگه، همه رفتن.
سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت. هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان، نفس ها ابر، دلها خسته و غمگین، درختان اسکلت های بلوراچین، زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه، غبار آلوده مهر و ماه، زمستان است.
تو این هوای سرد توی حیات بیمارستان فقط چای دارچین داغ میتونه آدمو گرم کنه. بفرمایید.
من چای با طعم دارچین دوست ندارم.
خب این لیوانو بگیریم، این چای ساده است.
اشکالی نداره ازتون قبول نکنم دکتر تورانی.
شما هنوز از دست من دلخورین؟
توی اورژانس سرمون شلوغ بود، مریض زیاد داشتیم، اومدم تو حیات یکم هوای تازه بخورم.
خانم تدیون، من نمیخواستم خلوتتون رو به هم بزنم، در واقع من آدم بیادبی نیستم، میخواستم با شما حرف بزنم.
اگه میشه لطف کنیم.
پدر و مادر من کشاورزن، آدم های ساده و دوست داشتنی. تو این چند سال که ما با هم همکلاس و همکار بودیم یه شناخت نسبی نسبت به شما و خانوادتون پیدا کردم.
خواهش میکنم این بس.
اجازه بدین حرفم تموم بشه. نه من بچه دو روزه هستم نه شما، خدا رو شکر هر دومون در جایگاه خوبی قرار داریم. من عاشق شغلمم و براش مثل خیلی های دیگه زحمت کشیدم، ولی بعدش فهمیدم همه زندگیم شغلم نمیتونه باشه. چرا؟ چون انسان نمیتونه تنها زندگی کنه.
من خیلی سردم شده بعد.
حرفمو کوتاه میکنم، اگه اجازه بدین میخواستم با پدرم و مادرم خدمت حاج آقا تدیون برسیم.
دکتر تورانی، من برای علاقه و احساسات شما احترام قائلم، ولی جواب من نست.
من
باید برم اورژانس، ببخشید.
من